أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله محمد. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. سلام و صلوات و درود و رحمت و خیرات و مغفرت و برکات الهی بر همه شما عزیزان، هدیه محضر مقدس سید الشهدا علیه السلام و همه شهدای کربلا و بازماندگان عاشورا، هدیه محضر مقدس منتقم خون همه انبیا ائمه و شهدا آقا امام زمان علیه السلام و هدیه محضر مقدس امام امت و همه شهدای اسلام صلوات بلند خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. خب موضوع بحثمون خیر و برکت هست. داشتیم نقش اخلاق رو در خیر و برکت توضیح می دادیم. گفتیم اخلاق یعنی این که انسان وضعیت روحی خودش رو به گونه ای تربیت بکنه و قرار بده که با کانون خیر و برکت اتصال برقرار بکنه. وقتی این اتصال برقرار کرد، خیر و برکت رو جمع میکنه. خیر و برکت همیشه نازل هست و یا دائم الفضل علل بریه، خداوند دائم الفضل هست همیشه، اصلا یکی از اسمای خدا دائمه. دائم یعنی تو هر چقدر مصرف داشته باشی، مصرف درست، من بهت میدم. منعی وجود نداره مصرف درست داشته باشی. مثالش هم زدیم، گفتیم مثل یه چشمه میمونه که انسان وقتی که از یه چشمه آب برمیداره، چشمه کوچک، این چشمه یواش یواش جوشان میشه، ولی اگر از چشمه آب برداشته نشه، اون چشمه همونجوری در آب کم رو زمین میمونه. داشت وقتی هرچی آب برمیدارید جوشش بیشتر بشه. گفتیم مثل سینه مادر میمونه که اگر یه بچه ازش شیر هم بخوره قطع نمیشه. ما حالا میگن 2 سال به بعد نباید شیر بخوره، خب ولی اگه مثلا یه بچه دیگه باشه که الان تازه شیر خور شده، اون مادر شیرش قطع نمیشه. خداوند میگه من چیزی رو که دادم قطع نمیکنم. این همینجوری میتونه چند تا بچه رو شیر بده، اون داستان ادامه داره. ولی وقتی که نمیدیم شیر میخشکه، وقتی آب بر نمیداریم چشمه آبش کم میشه. پس خدا همیشه به هر کس هر فیضی بده تغییر نمیده، از کسی پس نمیگیره اگر شخص درست استفاده بکنه. شما وقتی میرید حرم، اگر انسان معرفت داشته باشه که کجا رفته، خیلی ها که مثلا ممکن است مدت ها حرم برن ولی بعد روابطشون با امام رضا خراب میشه، با امامزاده ها خراب میشه، این به خاطر این هستش که متوجه نیست چی کار داره میکنه و کجا میره. اگر بفهمه اصلا خدا قطع نمی کنه. برای همین هم یه تیکه خیلی مهم در زیارت نامه اومده در بعضی از بزرگان: فلا تسلب منی ما انفی، خدایا من اونی که توش هستم دیگه ازم نگیرش، میفهمم که تو با من چی کار کردی. اگه تو حرم هستی میفهمی که با دعوت امام رضا اومدی، با عنایت ویژه اومدی، با دعوت اومدی، با عشق دعوتت کردن، با مهربونی دعوتت کردن، کشوندنت اونجا. بنابراین وقتی کسی بفهمه کجا قرار داره، این انقدر شادی و آرامش برای انسان میاره که انسان اصلا اصل مشکلش ممکنه یادش بره که من کجا اومدم، پیش کی اومدم، اونم چجوری اومدم، چجوری دعوت شدم. اگه این آدم بفهمه، محال خداوند نعمتش رو از کسی بگیره. لذا در قرآن میفهمد خداوند نعمت از کسی نمیگیره و تغییر نمیده مگر اینکه شخص خودش تغییر بکنه که لیاقت اون نعمت رو نداشته باشه. یا در قوم هم داریم: ان الله لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما به انفسهم. خداوند سرنوشت قومی رو تغییر نمیده مگر این چی که مربوط به خودشون هست و تغییر بدن. این تغییر خیلی مهمه. اگر در کسی تغییر اتفاق بیفته یا در قومی تغییر اتفاق بیفته، خداوند هم تغییر میده. این قاعده است. اخلاق یعنی تو خودتو به گونه تغییر بده که رزق بیاد و دیگه هم نره، همینجوری برقرار بشه، بتونی ارتباط برقرار کنی. بعضی ها اخلاقاشون خوبه، آدم های لایقی هستن و با مرکز رزق ارتباط میگیرن، چون مرکز رزق دائمیه، هر کس شرایط داشته باشه خدا میده بهش، اصلا دیگه کاری با هیچ چی نداره، میگه الان شرایط رزق رو داره، مصرف داره، بهش بدید. بعضی ها از افراد وقتی رز رو دریافت میکنن اخلاقشون بد میشه، یعنی شروع میکنن به طغیان، به فخر فروشی، به خودشیفتگی، به شهوترانی. المال و مادت و شهوات، در روایت داریم این پول از خدا میخواسته، برکت خواسته، خدا بهش برکت داره میده، وضع مالیش هم الان خیلی خوب شده، ولی این به جای اینکه بتونه از این مال درست استفاده کنه، میبینه که این مالو توی عیاشی و کیافی و حرام کردن مال داره استفاده میکنه. و مثلا حالا الان خونم رو بزرگتر کنم، ببرم کجا؟ اونور شهر، نمیدونم، مبلمانم عوض کنم، فرشم عوض کنم، تلفنم عوض کنم، ماشینم بده مدل بالاتر. اصلا به جای اینکه این خیر این مال بره توی سازندگی خودش، بره تو اقتصاد جامعه، بره کارآفرینی بکنه، تولید ایجاد بکنه، خیرش به دیگران برسه، تو تجارت بره، تو کار بره، تو کسب و کار بره، ببین این شخص دائما داره با این در افزایش درآمد عیاشی میکنه، لیاقتشو نداره، لذا خیلی اخلاقشون که عوض میشه، خدا هم رزق قطع میکنه و یه دفعه ورشکستگی میاد، یه دفعه اخلاق عوض، اخلاق اونورم عوض میشه داستان. پس اگه کسی ظرفیت نداره بهش نمیدن. ما هم همینطور هستیم. ما بچه‌مون اگه مثلا بگیم که مثلا این الان فلان خوراکو اگه بخوره خوبه، و اگه بخوره دکتر میگه اینو بهش بدید مریض میشه یا برایش ضرر داره، قطعش میکنیم، دارو خوراکو قطع میکنیم، بچه نمیدیم. این تا ان شاءالله مزاج درست بشه، خوب بشه، بعد بیا هر چه خواستی بخور. ولی الان حق نداری بخوری. الان هر چی در قند مثلا نباید بخوری. پدرت مادرت جلوی پدر مادرت صفای میسی میگه قند نخور. برای چی؟ برای اینکه اگه الان قند بخوره سم براش میکشدش، پاش سیاه میشه، باید قطع کنم پاشو، به چشمش بزنه خدای نکرده، یا مثلا به قلبش بزنه بکشدش. شما صفای میسی میگن شما مصرف قند نباید داشته باشید، چون سیستم دریافت کننده نیست، بدن دریافت کننده نیست، ما هم نمیدیم. خداوند میفرماید اگه کسی میخواد برکت بیاد اخلاقشو خوب کنه. حالا توضیح دادیم جلسه قبل، مفصل توضیح می جلسه هم بازم میگیم. اخلاقتون رو خوب بکنید، اگه اخلاق و ظرفیتتون رو بالا ببرید، خیر و برکت براتون میاد، هم خیر و هم برکت. ما الان بحثمون خیر نیستش، الان فقط بحثمون برکته، ولی برکت میاد، برکت حتما میاد اگه تو اخلاقت درست بشه، نیتاتو درست بکنی، اون برکت حتما اصلا هست، برکت هست، فقط ارتباطش با تو اتصال برقرار کنه. مثالی که زدیم کسی یادش هست چیه؟ بلندتر بگید. آفرین. گفتی مثل نته، نت همه جا هست، رو کره زمین پوشونده. یه کسی میخواد از نت استفاده کنه، باید دستگاهشو عوض بکنه. یه دستگاهی مثلا دستگاه گازوئیلی داشته باشه، دستگاه کوچولو خب وصل نمیشه دیگه، ولی اگه دستگاه پیشرفته هوشمند بگیره، نت هست. شما همین به واسه روشنش کنی، وصل هست اصلا به دستگاه شما. گیرنده‌شو داشته باشی، نت همه جا هست. رزق، خیر، برکت همه جا هست، همه جای جهان رو فرا گرفته. یا دائم الفضل علل بریه، دائم خداوند، دائم همینجوری داره اتصال برقرار هست، از طرف خدا و اهل بیت قطع نیست ارتباط، ارتباط از گیرنده ها قطع میشه. شما دیگه گیرندت ضعیف میشه، ارتباط ضعیفه، بعد اشتباه میگی که چیه، به جایی که چون خود شیفته هم هستیم میگیم امام رضا نمیطلبه، امام رضا ما رو دعوت نمیکنه، نمیدونم خدا ما رو اصلا گان بنده مثل ما یادش رفته اصلا ما بندش هستیم. ولی نه، اصلا داستان این نیست، داستان تو ارتباط ضعیف شده و تو اتصالت ضعیفه و نمیتونی برداشت بکنی، نمیتونی جلو بری. این خیلی مهمه. خب درباره حسن خلق چند تا نکته رو عرض کردیم. یه حدیثش موند از نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. حدیثی که از علی علیه السلام خونده بودیم این بود: فی سعت الاخلاق کنوز الارزاق. در سعه اخلاق انسان وقتی وسعت خلق پیدا میکنه، خوش اخلاقی پیدا میکنه، گنجینه های روزی تو خوش اخلاقیه. این یادتون نره، خیلی مهمه. گنجینه های کنوز الارزاق، یعنی کنزها، گنجهای، نه یه گنجا، گنجهای ارزاق تو خوش اخلاقیه. آدم های بد اخلاق از بسیاری از روزی ها محروم میشن. روزی هم گفتم وسعت بدید بهش، فقط جمادی نبینید، جمادی، گیاهی، حیوانی، عقلی و چی؟ فوق عقلی، همه اینا روزی هستن، رزق هستن، تو همشون هم برکت وجود داره. اینو حضرت گفت، یعنی آدمای خوش اخلاق، اونایی که اخلاقشون خوبه خوشه، این گنجینه های روزی رو دارند. حالا این حدیثی از پیغمبر میخوام بخونم، اینه: حسن الخلق و کف الاذى یزیدان فی الرزق. خوش اخلاقی و آزار ندادن دیگران روزی رو میافزاید. این خیلی مهمه. راجع به خوش اخلاقی قبلا صحبت کردیم، حسن الخلق که چجوری روزی رو اضافه میکنه، این که دیگران رو اذیت نکنیم. حالا دیگران رو اذیت نکنیم که وقتا تو همون مسائل ارتباطیمون هست، که مسائل اقتصادیه، گاهی وقتا مسائل گیاهیه، گاهی وقتا مسائل حیوانیه، گاهی وقتا مسائل علمیه، گاهی وقتا مسائل معنویه. اصل عدم آزار دیگرانه، یادتون نره، یه اصله. یعنی شما تحت هیچ شرایطی حق نداری دیگران رو اذیت بکنی، مزاحم کسی بشی، مزاحمت درست کنی برای کسی. الان خواهی شب نماز شب بخونی، میبینی بابات بیدار میشه، مادرت بیدار میشه، زن بچت ممکنه سر صدا بکنی، نماز شب نمیخواد بخونی. میگه خب الان من حس معنوی دارم چیکار کنم؟ همونجا پاشو تو رخت خوابت وضو بگیر، تو همون رخت خوابت. اصلا نمیخواد بری وضو بگیری، تیمم کن، همون تو رخت خواب بشین ذکر تو بگو. ولی اگه قرار مزاحمت درست کنی، یه نماز شب خوندن تو برای بقیه چند نفر خواب زده بکنه، حرامه. یا دسته عزاداری را بندازیم 11 شب، مردم مریض دارن میخوان بخوابن، فردا سر کار طرف میخواد بره، میبینی همون یک نصف شب سر صدای دسته عزاداری تو خیابونا همینجوری هست. این مردم آزاریه، این کار خوبی نیست. یا شما میخواد یه مراسم بگیرید تو خونه، تو مجتمع آپارتمانی هستش یا همسایه هستش، میخواد یه مراسم بگیرید، صداش غیر بغیر عزت کنه، یا برید دعوتشون کنید، حلالیت بخواید، بگید که ما یه همچین اجازه بگیرید، یا اصلا این کار انجام نده انسان. عذیت کسی نکنیم ما. این بخش معنوی. معنویت ما نباید دیگران رو آزار بده. معنویت فرزند پدر مادر نباید آزار بده. معنویت مرد نباید زن بچه رو محروم بکنه از عشق و محبت و عاطفه و شادی و آرامش و تفریح. مرد به هوای اینکه میخواد مثلا کار معنوی انجام بده، دیگه رابطهش با زن و بچه ضعیف بشه، بعد دیگه پارک نبردشون، با هم گردش نرند، با هم خوش نباشند، با هم صفا نکنن، با هم تلویزیون نگاه نکنن، بعد نمیدونم ارتباط ضعیف بشه. حالا این زن احتیاج داره شوهرش کنارش باشه، بچهش کنارش باشه، اونم میتونه این کارو بکنه و عمدن اگر انجام نده کور در نمیاد. یعنی باید اذیت نباشه کار شما، عبادت شما برای دیگران اذیت درست. یه بگو نه، میگه من بابام، زنم، بچم، پدر مادرم خوابشون هم سنگینه، یعنی من بلندشم چراغم روشن بکنم، تو چراغ روشنم اینا اصلا اذیت نمیشن. واقعا هم اینجوریه، راحت شخص میتونه بره وضوشو بگیره، غسلشو بکنه، نمازشو بخونه، هیچ مشکلی نیستش. ولی قرار اذیت بکنه دیگران رو نمیشه. یا زن شوهر داره میخواد بره کار معنوی کنه، بعد حق شوهرشو نمیده، شوهر از در اون خسته اومده اینجا میبینه خانومش داره نماز میخونه، بعد مگه حالا ول میکنه نمازو؟ این نماز طولانی، بعد تازه میخواد تعقیبات بخونه، بعد میخواد دعا بخونه، بعد نمیدونم فلان. بابا یه در اومده، قرآن میگه چی، اسلام میگه چی، میگه نماز تو کوتاه کن خانم، نماز تو کوتاه بکن، حق نداری نماز طولانی بخونی. تعقیباتی اصلا که از خانوما برداشته شده، نماز جماعت، تعقیبات، خیلی چیزا، برای اینکه ثوابش خدا تو اون کار به شما میده، خالص‌تر هم میده خدا. میگه اینو شوهرت اومد، عبادت تو کوتاه کن. یا میخوام روزه بگیرم، شوهرت فردا خوشش نمیاد تو روزه بگیری. یا بچه‌ها میخوان روزه، پدر مادر نمیخوان تو روزه، بیا روزه نگیر، از ما آزار میدی تو روزه بگیری. پدر میگه من اصلا دوست دارم تو خونه الان میخوام میشم چای بخورم، قهوه بخورم، میخوام فردا برم کله پاچه بگیرم، صبح میخوام برم حلیم بگیرم، نقشه ریختم برم حلیم بگیرم، با سنگک داغ بیارم. یه دفعه زنم بگه روزه، زن بی سلیقه، بچه‌م بگه روزه. آقا شما نمیتونید، شما باید از مرد خونه اجازه بگیرید وقتی میخواید. زن باید از شوهرش اجازه بگیره، بچه‌ها و پدر مادرشون اجازه داشته باشن، اگر اونا راضی نباشن شما میتونید روز مستحبی بگیرید. روز واجب هم که میخوای بگیری نباید عزت بکنه، بذار یه موقعی که شوهرت نیست خونه تو روز واجبت هم بگیر، چون عهد گذاشته روز جمعه روزه میگیره. این که بی سلیقگی. یا مرد خونه، حتی زن الان عشقش این است امروز شوهرش خونه است، میتونن با هم بیرون برن، میتونن با هم غذا بخورن، مهمون دعوت کنن، زن تازه میخواد امروز که جمعه است یه غذای خاص درست کنه، مرد بی سلیقه من روزه هستم، من آزار دهنده است روزش. نباید آزار توش باشه. این یه قاعده است تو معنویت ما، دینداری ما، نباید مزاحم کسی باشه. این یادمون نره، این خیلی مهمه. کار علمی میخوای بکنی، کار علمی میخوای بکنی، نباید همه آزار ببینن که توی رفع میخوای درس بخونی. خیلی برای که یه لیسانس بگیرن، هم آقایون هم فرزندان یا خانم ها، یه لیسانس میخواد بگیره، یه ارشد میخواد بگیره، یه دکترا میخواد بگیره، پدر خانواده در میاد تا میخواد درسشو بخونه. مبارک نیست این درس و مدرک تحصیلی که قراره اینقدر همه اذیت بشن. یه ارشد گرفتم اما میخوام دکترا بگیرم، ولی برای دکترا باید یه سال برم خارج از کشور. کار غلطیه. اصلا چه دکتراییه، چه خیر و برکت داره؟ یه سال برم خارج از کشور، یه سال یعنی تو بالا سر زن مدرسه نباشی که چی؟ که میخوای دکترا بگیری که بعد میخوای باهاش چیکار بکنی؟ و یک سال میخوای زن مدرسه رو تو شکنجه قرار بدی که میخوای بری اونجا دکترا بگیری؟ یا برعکس، ما خارج از کشور، خب من زیاد کشور مختلف میرم، میرم خانمای همچین گناهی میکنن، شوهرشو ول کرده اینجا امون خدا، خب بچه‌ها، آره من 6 ماه برم فلان کشور در مطالعاتی دارم دوره دکترا یا میخوام دکترا بخونم، این مثلا چه نوع درس خوندن یکی انقدر توش آزار هستش؟ میخواد چی بشه این مدرک تحصیلی این در؟ نه خب آخه از اینجا به من میگن دکتر دیگه، از این خب کشور درس خوندن کشورت هم بگن دکتر. یا خیلی از پدر مادرها شکنجه میدن بچه‌ها رو، میگه امسال باید قبول شی کنکور. اینا همه رزقا رو خراب میکنه، خیر و برکت رو از زندگی میبره، شادی، نشاط، آرامش از زندگی میبره. آخه بچه الان نمیخواد، آمادگی نداره. بچه‌ها رو حتما فشار نیارید همون سالی که دیپلم گرفتن کنکور شرکت بکنن، اذیت میشه این بچه، نمیرسه. بچه رو برمی‌داره بدون آمادگی میفرستش تیزهوشان، میفرسته مدارس خاص. این بچه الان میخواد بره ورزش، میخواد بره هیئت، میخواد بره بسیج، میخواد بره با رفیقاش بگرده. اصلا بردی شما توی این مدرسه ثبت نامش کردی که این بچه اصلا ایزوله شده، همینجوری صبح تا شب باید تست بزنه، این کلاس اون کلاس، زبان، کامپیوتر، شیمی، فیزیک، جبر، مثلثات، تاریخ، جغرافی. بچه شما کردیش مغز، کردیش کامپیوتر، این بچه دیگه از نشاط میفته. ولی قبولم ممکنه بشه، ولی با سکته قبول میشه دیگه. این بچه فشار خونش، قلبش، پوستش، این چقدر بیماری ما الان داریم در اثر استراب درسی بچه ها وارد میشه. بارها گفتم بچه ها رو از شکنجه ندید برای درس خوندن. این تابستون یعنی چی؟ تابستون یعنی بچه راحت استراحت بکنه. یه داستانی درست کردم، اوقات فراغت. اوقات فراغت خودمون رو استفاده کن. آقا جان اوقات فراغت، این بچه های کلاس هست. آره بچه ها نوشتم صبح کلاس قرآن میره، نمیدونم ساعت فلان میره کلاس احکام، نمیدونم عد میره کلاس نمیدونم نقاشی، بعد از اون ساعت بعد بره کلاس زبان، بعد از اونش هم کلاس کامپیوتر ثبت نامش کردم، بعد هم باید بره باشگاه. این چه اوقات فراغتیه؟ یه موقع بچه میاد به شما میگه مامان بابا من میخوام برم باشگاه. خب خودش میخواد بره باشگاه. میخوام برم حفظ قرآن. نه من باید بچه‌م حافظ قرآن بشه. بی خود کی گفته بچه باید حافظ قرآن بشه؟ دوست داشت میشه، دوست نداشت نمیشه. الان علاقه داره، دو جزم حفظ کرده، بعد میگه خوشم نمیاد برو. تا با خوشم میاد بود دیگه نرو. نه باید بری، گناه داره، حیفه. بچه رو داغم میکنی، مزاحمت داری درست میکنی بچه آزاریه این. نه تو باید امسال حتما قبول شی کنکور، تو حتما هم پزشکی باید قبول شی، حتما هم فلان دانشگاه باید قبول شی. این عقده های روانی والدین بچه ها رو چقدر اذیت میکنه. آقا اصلا من پزشکی نمیخوام بخونم، من میخوام تاریخ بخونم، میخوام برم فلسفه بخونم، میخوام برم اصلا حوزه میخوام برم. اگه حوزه بری که دیگه آقت میکنیم. یعنی من شیرمو بهت حلال نمیکنم. تو میخوای حوزه؟ میخوای بری چی؟ کجا میخوای بری؟ میخوام برم ورزش، میخواستم دوست دارم برم تربیت بدنی کار کنم. نه این آبروریزیه، پسرخاله هات، عموات، همه دکترن. تو میخوای بری ورزش بشی؟ چی میشه آخه برای تربیت بدنی؟ اوم علاقش تربیت بدنی، استعدادش اینه، دوست داره تربیت بدنی بخونه. حالا چرا؟ میتونی یه استاد مشاور کنارش بذاری؟ استاد مشاور خیلی خوبه، استاد حرفه‌ای مشاوره بذاری، استاد مشاور ممکنه ذائقه‌شو بتونه عوض بکنه، راهنماییش بکنه، آگاهی‌های لازم و نسبت به رشته‌های دیگه. چون اکثر افراد به هیچ وجه در انتخاب رشته آگاهی‌های اولیه رشته رو ندارن، فقط پوزشو دارن. پدر مادر گفت تو باید مهندس، ما مهندسیم، همه خانم تو باید مهندسی، تو باید پزشک بشی. این شکنجه‌ای که الان خانواده‌ها دارن بچه‌هاشون رو میدن. بعد میگن چرا ما زندگیامون خراب میشه؟ این صلوات خط بفهم. آزار به هر شکلش تو بخش حیوانی، زن به هیچ وجه نباید با زبانش با رفتارش، مرد به هیچ وجه با زبانش با رفتارش حق نداره اعضای خانوادش رو شکنجه بکنه، اذیت بکنه، تو فشار قرار بده. تو فشار بذاری فشار قبر شدید داری، اونم نه یه فشار قبر موقت، 100 سال فشار قبر داری برای 5 دقیقه اذیت کردن خانوادت. اعصاب پدر مادرتون رو خرد نکنین، اعصاب خواهر برادراتون و اعصاب زن و بچه‌تون و شوهراتون رو. میدونی که تو حسودی، میدونی که بی‌ظرفیتی، میدونی تندخویی، میدونی بد اخلاقی، رعایت کن دیگه، اذیت نکن، باید شرت از همه دور بشه. وقتی تو اینو اذیت میکنی، اولین کسی که بهش آسیب میرسونی به خودت، فشار قبر برای خودت میاری، اعصابت خرد میشه، خیر نمیبینی، نفرین میشی، ملائکه دشمنت میشن، اهل بیت نفرینت میکنن. امام رضا امام رؤوفه، میگه من عهد کردم که نفرین کنم هر کسی که یکی از شیعیان من اذیت بکنه. حالا هی میگه میرم دعا میکنم زیارت دارم، مستجاب نمیشه. تو اصلا وقتی داری میری تو حرم، باید عقبت رو درست کرده باشی، باید خانواده داری شکنجه میدی، بعد پا میشی میری حرم، اصلا حضرت نگات نمیکنه. شوهرت از دست تو عذاب، زنت از دست تو عذاب، بچه‌ها تو عذاب هستن، پدر بزرگ، مادر بزرگ، خانواده همسر تو عذابن از دست تو. بعد تو چجوری میتونی خیر ببینی تو زندگیت؟ همسایه آزاری، اینو یه بحث حالا حدیثش هم داریم، باید همسایه از ما آزار نبینه، باید همسایه با همسایه مهربون باشه، باید نیازهای همسایه رو برطرف کنیم اگه به ما نیازی داره، باید حواسمون باشه به همسایه. آزارهای دیگه، آزارهای اقتصادی، میتونه وسعت بزنه بچهش بده، نمیده، خساست میکنه، این آزار دیگه، این شکنجه است. میتونه یه تلویزیون بهتر بخره، میتونه یه فرش بهتر بخره، به جایی هم بر نمیخوره، همه باید موکت استفاده کنن. میتونه یه ماشین بهتر بخره، خساست داره. یا آزارهای دیگه، آزارهای غذایی. الان مادر خودش خوشش میاد مثلا تو غذا روغن حیوانی بریزه، همه بوی گنده اون خوشش نمیاد، روغن حیوانی همه نمیخورن، مفیدم هست، همه دوست ندارن. نه آی دکتر گفته، آی دکتر فلانی گفته که رفتیم کلاس طب سنتی، اینجا خب رفتیم کلاس طب سنتی برای خودت درست کنین. الان این شوهرتو میخواد این غذا رو بخوره، بو میده، اذیت میشه، بچت اذیت میشه، کلافه میشه. غذا رو اینجوری درست نکن که اونا اذیت بشن، یه جوری که غذا همه خوششون میاد درست بکن. تذکرات بهداشتی هم بده کنارش، ولی برای بقیه تصمیم گیری نکن. یا مرد خونه باید بگه آه همه باید این نون بخورن، ما داریم دیگه، یه نونی خوشش میاد همیشه میره همون نونوایی میگیره، بعد زن بچه هست از این نون خوششون نمیاد. بابا الان مثلا سنگک دوست داره بخوره، میخواد نمیدونم یه چیز دیگه بخوره. چجوری ما هی اراده خودمون و سلیقه خودمون رو ملاک قرار میدیم، هی تحمیل میکنیم به دیگران؟ الان اینو دوست نداره، فاون المؤمن یاکل به شهوت اهله و المنافق یاکل به شهوته. مؤمن همیشه با میل خانوادهش، کسانش، دور و وریاش میخوره، فقط خوردن هم نیست، همه کاری هست، اینا دیگه قبلا توضیح دادم. پارک رفتنه، همه میخوام برم پارک، یه جایی انتخاب کردن این سلیقش نمیگیره، پاشه جمع کنید، پاشه جمع کنید، همه بریم اون ور پارک بشینیم چون برای این آقا مثلا بهتره یا برای این خانم بهتره. بچه‌ها باید ببینید کجا خوششون میاد، بچه‌ها باید ببینی الان مثلا جمعه از تعطیل چه غذایی دوست دارن، صفا میکنن. مرد و زن که دیگه سنی ازشون گذشته، نباید بچه بازی و شکم پرور باشن که یعنی چی دوست داره بخوره، حال چی دوست داره همونو بخوره. یا نه من الان برام فلان چیز خوب نیست، میگم من اینو نمیخورم، اونو نمیخورم، اینو میخورم، خب برای من همینو بذارید، شما برای خودتون هر چی دلتون میخواد درست بکنید، هر چی دوست داشتید بخورید، نه که همه باید با من تطبیق بکنم، تنظیم کنم. و انواع و اقسام آزار، انواع و اقسام آزار زیاده، اگه بخوایم بحث بکنیم خودش یه کارگاه میشه. نیازردن، نیازردن میگه منشأ برکته. تا میفهمی یه کارت احتمال داره یه کسی رو اذیت بکنه، زود بکش کنار، اگه نکشی خیر و برکت نفرین میاد سراغت، خیر و برکت ازت میره، ملائکه باهات قهر میکنن، اخلاقت خراب میشه. همه برنامه ریزی کردن میخوام برن پارک، همه برنامه ریزی کردن میخوام برن کوه، همه برنامه ریزی کردن میخوام برن حرم، یه نفر این وسط مخالفت میکنه. بچه ها با چه شوق و ذوقی میام به پدر مادر میگن ما هم مثلا فردا میخوایم بریم دوست داریم با پسر خاله دختر خاله اینا باشیم، یعنی با پدر مادر یه مخالفت، یه چیز بی دلیل. من کاری با دلیلش ندارم، یه موقع است دلیل داره. بله من میدونم اگه فردا برم با اینا بچه‌ها به گناه میافتن، خودم به گناه میافتم، معصیت خداست نمیرم. اون بله عروسی معصیت خداست نمیرم، اشکال نداره، معصیت خداست اشکال نداره. ولی اون اصلا بی دلیله، اصلا معصیتی در کارش، کار مباحیه میخواد انجامش بده، یه نفر حال همه رو میگیره. آزار خوب نیستش. تو عروسی ها، تو عقدا، تو حرف زدن ها، تو عکس انداختن ها، تو فیلم برداری ها میبینید یه نفر حال همه رو میگیره، اذیت میکنه دیگران، مادر عروس، پدر عروس، مادر داماد، پدر داماد، یا خود عروس و داماد موقعی بقیه رو شکنجه میکنه، اذیت میکنه. آیا اگه قرار رفتار من، میل من، سلیقه من بقیه رو اذیت بکنه، زود پا بذار رو میلت. اون وقت تحسین فرشته ها، لبخند خدا متوجه تو میشه. قید آزار رو بزنیم. کف العزا، کف العزا یعنی خودداری از اذیت. هر مدلی که هستش، هر مدلی که هست، انسان خیر نمیبینه تو زندگیش، آسیب میبینه. بدحجابی اذیت جامعه است. بدحجابی یه توهینه، یه اذیت جامعه است. آثارش به همه جا تخریب میشه. آمار طلاقا بالا میره، هوس بازی ها زیاد میشه، شهوت ها زیاد میشه، مریضی ها زیاد میشه. نمیدونم او خیلی آثار وحشتناکی داره بدحجابی. بی غیرتی مردا این اذیت دیگرانه. بی حیایی زن و اذیت جامعه است. بی توجهی به ناموس، بی توجهی به حیای عمومی جامعه، این آزار جامعه است. اختیاری هم نیست، کسی نمیدونه خود خب اختیار دارم اینجوری میخوام بگردم، دوست دارم ناموسم اینجوری بیاد. نه، این حق اجتماع هستش. حالا دولت عرضه نداره اجرا بکنه حق اجتماعی رو و این همه آمار طلاق و فسادهای اخلاقی ما و گناهان ما و کلی بی برکتی ها بالا رفته، یه چیز دیگه است. ولی واقعا حجاب یه مسئله عمومی حق اجتماعه. یه کسی چطور می تو مسجد میگه شما پات بومیده حق نداری بری مسجد، سیر خوردی حق نداری بری مسجد، پیاز خوردی نمیتونی بری تو مسجد، قید مسجد و نماز جماعت رو باید بزنی، برو خونت نماز بخون. وقتی قراره سیر خوردی پیاز خوردی مردم اذیت بشن، حق نداری بری مسجد نماز بخونی. میگم پوی و گند پاشو مثلا نرفته پاشو بشویه، تو اتوبوس سوار میشه تازه جلو پاهاش هم در میاره، کفشش هم در میاره، که بیشتر این آزار مردمه. دیدی شاگردا میان تو اتوبوس میگن کفشتون رو بپوشید، هیچ کفشش بیرون نباشه اذیت میشه، مردم اذیت میشن. بعد حالا یه کسی میاد با یه ظاهر شیطانی بیرون، بعد خیلی ها میدید تو نام عمل این میلیون ها زنا نوشته میشه روز قیامت، میلیون ها زنا. و این هم خدا آزاریه هم دیگر آزاریه. بیهجابی، بدهجابی، خیانت است اول به جنس خود زنا. برای اینکه وقتی که این تنوع طلبی رو شما تو جامعه ایجاد میکنید، وفاداری میره کنار، تنوع طلبی میاد و خیلی فسادهای اخلاقی دیگه تو جامعه زیاد میشه. اول قربانی بیهجابی در درجه اول خود خانم هاست و اذیت و آزارهای دیگه. میگه یه خانم بوی عطر زد، عطر کار بدیه؟ نه، مشتبهم هست، خوبه. ولی اگه زدی برای نامحرم، نامحرم اینو استشمام کرد، توجهش جلب شد، با این عطرت به یه لذت رسید، نامحرم میگه مصحب بری خونه غسل بکنی، چون شما یه زنای خیالی و بویایی پات نوشته شده. زنا که فقط با ابزار و آلات جنسی نیست، ما زنای چشم داریم، زنای لمس داریم، زنای گوش داریم، همه زنا داره. خب آزار نباید بشه. من دوست دارم اینجوری بگردم، خوشم میاد اینجوری بگردم، اینجوری نیست. این یعنی بیرحمی، بیعاطفگی، بیعقلی و خشونت. حالا دیگه شما گرون فروشی و احتکار و نمیدونم دلالی و چیزهای دیگه که فراوون هست، با جون مردم بازی کردن، داروهای قلابی فروختن، دیگه شما ببینید دیگه چقدر داستان. صلوات خط بفرمایید. بسم الله علی محمد و آل محمد و بچه. حالا یه حدیث دیگه هم مونده از امیرالمومنین علیه السلام، محضر مقدسشون رو به صلوات خط بفرمایید. بسم الله علی محمد و آل محمد و بچه. تودد و یمنون، مهرورزی، محبت کردن مبارکی داره. امام رضا علیه السلام فرمود چی؟ التودد الی الناس نصف العقل، مهرورزی محبت کردن به مردم، دوست داشتن مردم نصف عقله. خیلی مهمه این. خب مراحل دوست داشتن رو سه مرحله است، قبلا هم توضیح دادم، الان فقط اشاره ای رد میشم. مراحل دوست داشتن و ارتباط سه مرحله است. یک، هو و انت، اون آدم خود تو هستی. به دیگران وقتی برخورد میکنید، هر کس که میخواد باشه، حواست باشه هر کاری باهاش بکنی نتیجهش به خودت برمیگرده. حواست باشه که زود جا تو با بقیه عوض کن. تو محیط خانواده، تو محیط فامیلی، تو محیط اجتماعی، تو اداره، تو مسجد، تو حسینیه، تو سازمان، تو مؤسسه، تو اتوبوس، تو هواپیما، جا تو زود عوض کن با بقیه. ببین اگه من بودم باید جای اون بودم، دوست داشتم این فلانی با من چجور رفتار کنه. ارباب رجوع میاد، مدیری، نمیدونم رئیسی یه جا، هر چی که هست، ببین دیگران چجوری دوست دارن تو رفتار بکنی، خودت دوست داشتی دیگران با تو چجوری رفتار کنن، تو هم همون جوری رفتار کن با دیگران. هو انت کف قاعده است، کف قاعده. هو انت، زن جاشو شوهرش عوض کنه، شوهر جاشو با زنش عوض کنه تا بی انصافی نکنن در حق هم دیگه. زیارت داری میری، حواست به ظاهرهای دیگه هم باشه. تو صف میری، حواست به بقیه باشه. تو بانک میری، حواست به بقیه باشه. همه رو یه جور دوستشون داشته باش، انگار تو هستی. نه که انگار، حقیقتا هم همینطوره. با هر کس هر جوری رفتار کنی، اون رفتار به خودت بر میگرده. این ناموس خلقته، قانون خلقته. دو، هو رسول الله، او فرستاده خداست. آدما نماینده خدا تو خونه شما هستن. زنت امانت خداست، زنت امانت اهل بیته، شوهرت امانت خدا و اهل بیتن، بچه هاتون امانت خدا و اهل بیتن، خانواده همسرتون امانت خدا و اهل بیت هستن. پس درست رفتار بکنید. شاگرداتون اینا امانت هستن، درست رفتار بکنید. سه، هو الله. هو الله، تو هر کاری کنی انگار با خدا کردی. هر کاری کنی ولی بابا تو میبوسی، مطمئن باش اگه زیرک باشی میگه خوشم نمیاد، اصلا ما تو خونمون بوسه نیست. خب اشتباس، این شقاوته که تو خونه شما بوسه نیست. آخه ما اصلا اینجوری عادت نکردیم بوسه بونید، این لوسبازی ها نداریم. نمیگه من مریضم، میگه لوسبازی ها رو ما نداریم. نه، بوسه هست، بوسه برای هر بوسه در روایت داریم ثوابی هست. بوسه یکی از زیباترین، عالیترین، معنویترین، قشنگترین راه های ابراز عشق و علاقه است. به موقع حرم امام رضا میری زری رو میبوسی. میتونی نبوسی الان میری؟ زری که هیچی در دیوار هم میبوسی. به یکی میگه نبوس. میگه نمیتونم، من اصلا یه حسی تو این قلب من هست، باید اینو با این بوسه خارجش بکنم. قرآن رو نمیتونم نبوسم. من باید دست پدر مادرمو ببوسم. هر وقت من دست پدر زن، مادر زن، بیاد خیلی مقدس هستن، ارزش داره. شما دست پدر زن تو، مادر زن تو میبوسی. ولی این آدمی که زیرکه، حواسش هست با پدر زن، مادر زنی که ازشم بدش میاد، از این داماده و بدش میاد، معامله نمیکنه با اینا. میره دست پدر زن رو میبوسه، با اینکه پدر زن دل خوشی هم از این نداره، مادر زن هم خیلی ممکنه اذیتش بکنه. ولی این با این اصلا عاقله، زیرکه. وقتی دست پدر زن رو میگیره، دست خدا رو گرفت، دست پیغمبر رو گرفت، میبوسه. والله بالله تالله این بوسه میرسه به دست خدا، به دست پیغمبر. من دست اونا رو دارم میبوسم. من رو کاری ندارم خاش خانم اذیت میکنه، مثلا این شوهرم اینجوریه. من اصلا شوهرم وقتی میاد کاری ندارم که این آدم مثلا اسمش کیه، چیه، فلان. من شوهرم که میاد به عشق امیرالمومنین به این خدمت میکنم. خدا رحمت کنه میرزا، میگه زنا همیشه به شوهراشون به چشم امیرالمومنین نگاه کنن، مردا به زناشون به چشم فاطمه زهرا نگاه کنن. یعنی چی؟ اگه اینجوری نگاه کردی و اینجوری احترام گذاشتی و رعایت کردی، فاطمه زهرا و امیرالمومنین دریافت کننده اون عشق هستن، اون محبت هستن. حال شوهر قدرت هم نمیدونه، رفته روت هم زن گرفته، نمیدونم چیکار کرده. هرچی، وقتی میری از دنیا، حضرت زهرا میاد ازت تشکر میکنه، امیرالمومنین میاد ازت تشکر میکنه، میگه دخترم هرچی محبت شوهرت محبت کردی به من رسی. حال امیرالمومنین چجوری جبران میکنه؟ چجوری جبران بکنه؟ فاطمه زهرا میاد میگه پسرم هر چی به زنت محبت کردی، هر چی به بچه‌هات محبت کردی به من رسید. عکسش هم درسته، وقتی که آزار میدی امیرالمومنین رو آزار دادی، امام زمان رو آزار دادی، حضرت زهرا رو آزار میدی. اونا خیلی ناراحت میشن که یه خانواده شیعه اختلاف داشته باشن با هم، بد باشن با هم، افراد منیت داشته باشن، قلدری کنن برا هم دیگه، حواسشون به هم دیگه نباشه. اونا خیلی بدشون میاد از این کار. با مردم همه همینجوری باشیم. از تودد و یمنون، آدمایی که ارزه دارن لبخند بزنن، یه شجاعته، یه قدرته، یه مبارکیه. حتی خب حالا محرم نامحرمش باید حفظ بشه. بله، خانما باید در مقابل نامحرم متکبر باشن، لازم نیست نیششون باز بشه و نمیدونم هر هر کرکر بخندن و اینا. این اسمش اخلاق نیست. ولی بد اخلاقی هم نکنن. نمیدونم حالا مثلا یه جوری که اصلا طرف بفهمه برج زهره ماره. نه، مؤدب، متین، خوب، اما صمیمی هرگز، به هیچ وجه صمیمی هرگز رفتار بکنن. لبخند به روی خواهر برادرت، اصلا صبح از خواب پا میشین همه با لبخند. کسی ارزه نداره صبح وقتی از خواب پا میشه لبخند بزنه به اطرافیانش. این فشار قبل داره، این گرفتگی داره تو وجودش، روحش گرفته است که بتونه لبخند بزنه. لبخند به روی همه. پیغمبر اینجوری بود صلی الله علیه و آله و سلم: اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل. همینجوری بود، همه او رو خوش اخلاق میدیدن، مهربان و خندان میدیدن. امیرالمومنین آدم شادی بود، آدم خوش اخلاقی بود، آدم شوخی بود، آدم خوش اخلاق و خندانی بود. ائمه دیگه همون هم همینطوری بودن. همه از اینا لذت میبردن وقتی کنار اینها بودن. مهرورزی، هدیه خریدن، نوازش کردن، بوسیدن، بغل کردن، حرف قشنگ زدن، حرف خوب زدن، خوش کلامی، اینا همش مهرورزی به مردم یمنه، خیر و برکت میاره. خب این دو قسمت، دو قسمت پسیده شد. حسن نیت، حسن خلقم تمام کردیم. جلسه بعد انشاءالله میخواییم راجع به حسن قول صحبت بکنیم، یعنی خوش زبانی، و حسن الجوار، یعنی این که انسان رفتارش با مجاورین و همسایه هاش خوب باشه، که انشاءالله برای جلسه بعد. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.